بسم الله الرحمن الرحیم. 61 جلسه کتاب الصلات از نمعه جلد اول، صفحه 153، سطر 8. استاد اشتهاردی، 18-12-63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
برای این داهیه عظمایی که به بیت آیت الله حکیم رضوان الله علیه وارد شده است که فرزندان او را 6 تاشو که چند وقت پیش بلاواسطه یا مالوسطه، 10 تاشم که اینجوری، یکشم که فراری است، ایشون 11 تا پسر داشت. این حزب بعث که از اسلام قطعا ندارند، با اینکه ابتداعا دعوای عربیت میکردند، مرحوم آیت الله حکیم از اون عرب های خالص، میگن جد اصلیش به واضح لغت عرب میرسه، مزالی که هم خودشا در کوفه محاصره کردند و بالاخره مرگش معمولی نبود، و هم فرزند بزرگش که فراری چند سال، و هم بقیه فرزندانشا به ترتیب کنه و تعمد دارند که این بیت را از بین ببرند. برای این شهدای 10 نفری که به شهادت رسوندن آیون یه فاتحه کتابی، رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات، اللهم صل علیهم، اللهم اجدادهم الطيبين، ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. و یؤمنون ایماعا مع تعذر الركوع والسجود. فرمودند که کسانی که صلات خوف میخوانند، هم به حسب کم و هم به حسب کیف، اینها باید مختصرش کنند. به حسب کمش که 2 رکعت است، به حسب کیفش هم اگر نمیتوانند رو به قبله، قبله ساقطه، و اگر میتوانند رو به قبله، و اون وقت بقیه افعالی که در نماز فعل کثیر میشد، مثلا مبتلا، اینها دیگه ضرری ندارد. و برای رکوع و سجودشون هم اشاره میکنند، میفهمان که در صورتی که متعذر باشد رکوع و سجود، اشاره میکنند، اشارهشون هم ولو حالا اون جنگ های اون زمان روی اسب سوار بودن دیگه، یه دستشون سواره بودن، یه دستشون پیاده. اونایی که سواره بودن، خواه اسبشون زین داشت، اون زین، اون روی زین یک گلمبه ایست که مثلا چیزه پیشانیش ها میفهمون بذارن روی اون سرج، روی قربوس سرج. قربوس ها در لغت که معنا میکند همون خود سرج، و بعد در حاشیه ها بعد یاشون نوشتن مراد کنار، یک طرف، نه کنار، یک طرف سرجه. اون زین از بالاش یه قدی برآمدگی داره، شبیه کوهان شطور مثلا. اون وقت پیشانیشو بذار روی قربوس، قربوس سرج. حالا اینجا دیگه مسجدش مثلا خاک نیست و تربت نیست و مهر نیست و اینها دیگه همه معفوه و اینها عیب نداره. برای رکوع و سجودش هم میخوامون اشاره کن. و اگر نمیشود رکوع و سجود بکنن، میفهمان عوض هر یک رکعتی تسبیحات اربعه را، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، این یه رکعت، و همچنین رکعت دومش به اندازه یه دونه تسبیحات اربعه اگه میتوند بگه، باقیش همه دیگه ساقطه. و چنانچه میفهمان امیرالمومنین سلام الله علیه در لیلت الحریر که با معاویه در جنگ صفین میجنگید، یک شبی بسیار سخت بود دیگه، اصلا فاصله در تعطیل کردن و خستگی در کردن و پایین آمدن، همون امیرالمومنین سلام الله علیه میفهمان نماز ظهر و نماز عصر و نماز مغرب و نماز عشاء را اینجوری خوند. این اسلام ببینید چجوری، این امام حجت خدا بیش از تسبیحات اربعه وقت نداشته است که نماز بخونه، همش شمشیر میزده است، خود امیرالمومنین و فرزندانش، هرچی که اون زمان فرزند داشته است. حتی حضرت ابوالفضل بنابر قولی 14 ساله یا 13 ساله بود در جنگ بوده. اون وقت این لیلت الحریر بله، لیله شدید قبلا ما، یعنی شب بسیار سختی بوده است، از حیث جنگ تن به تن به اصطلاح شروع شده بود، شمشیر می‌زدند. وقت چهار نماز را می‌فهمان علی ابن ابی طالب اینجوری نماز خوند و خب عمل معصوم همطوری که در علم کلام گفته شده است، قول و فعل و تقریر معصوم حجته، نسبت به علما قولشون حجته، عملشون حجت نیست شرعنها، و اما نسبت به معصومین هم عملشون حجت است، هم قولشون حجت است و هم تقریرشون حجت است. تقریر یعنی به محضر امام علیه السلام یک عملی را انجام بدن و امام با اینکه نهی از منکر شرایطش هست هیچی نگه، این دلیل بنش که اون عمل جایز بوده است. در غیر معصوم اینجوری نیست، در جلو مرجع تقلید اگر کسی یک عملی انجام داد و هیچی هم نگفت او، این دلیل نمیشه که این عمل جایز است، اما در خدمت معصوم علیه السلام این کار بکنن میو. بنابراین امیرالمومنین اینجا عملا این کار کرده، یعنی تسبیحات اربعه عوض یه رکعت خونده، معلوم میشه که نماز اینم جز رکعت حساب میشه. از این جهت میفهمن که عوض هر رکعتی این کار بکنن کفایت میکنه. اینم تتمه کیفیت میفهمن و یؤمنه و یؤمنه ایمان مع تعذر رکوع و سجود، اشاره میکنن، اشاره کردنی با متعذر بودن رکوع و سجود، ولو علی القربوس، یعنی بر کنار زین، به رأس و بالعینین، به سر و به چشمها، بله فتحن و غمزن، چشمهاشون رو باز میکنن، یعنی سر از رکوع برداشتن، چشمش رو هم میذاره یقدی سبکتر، یعنی رکوع کرد، یقد بیشتر فشار میده، یعنی سجود کرده، اینم رکوع و سجود، فتحن و غمزن، کما مر در قیام و اون جایی که انسان از قیام عاجز میشه، و یجب الاستقبال به ما امکن، رو به قبله را انسان در نظر داشته باشد هرچه که ممکن است، استقبال واجبه، ولو به تحریمه، ولو بیه الله اکبر گفتن، تکبیر احرامش رو به قبله بگرد، ولو بعدن هم وقت بر انحراف از قبله پیدا کند اب نداره. فین عجزه، اگر به کلی عجزه سقط، استقبال القبله ساقط می شود، و مستاق این ما تولو فسما وجه الله می شود. و ما عدم الامکان، اما اگر ممکن نباشد نماز به قرائت و ایما برای رکوع و سجود، یجزیهم ان کل رکعتن بدل القرائت و رکوع و سجود و واجباتها، کفایت میکند ان کل رکعت، یعنی عوضن ان کل رکعت، مجزیست عوض از هر رکعتی بدل قرائت، این بدل هم عوضه، یعنی کفایت میکند بدل قرائت و رکوع و سجود و واجباتش، که این بیان ان کل رکعته. چی کفایت میکند؟ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، مقدمن علیهما النیت و تکبیره، در حالتی که مقدم بدارد این علیهما دارد یا علیها، ای علی تسبیح و بله بعد علیها گمه دستان، این علی تسبیح دیگه، علیهما مقدمن علیهما، یعنی در حالتی که مقدم بدارد، بل مثل از که ای علال ایماء و تسبیح، حدیقه هر کجا بلاخره اصلاح میکنه، میاد در حالتی که مقدم است بر اشاره کردن و بر تسبیح کردن، نیت و تکبیره، یعنی در جاهایی که وظیفش اشاره کردن است، نیت را و تکبیر را جلو تابید، و در جاهایی که وظیفش تسبیحات اربعه است، بازم نیت و تکبیره را مقدم بدارد. اگر علیهما باشد اینطوری که حدیقه نمشته، یعنی ایما و تسبیح، و اگر علیه باشد این علی تسبیح، بله میفهمان ان نیت و تکبیر، و بله خاتمن، در حالتی که ختم دهنده باشد به تشهد و تسلیم، گیله و هاکذا صلی علی علیه السلام لیلت الحریر، در اون شب سختی که جنگ صفین بود با معاویه، میفهمان این کار کرد، از ظهرین و العشاءین، نماز ظهر و نماز روز، مثل این که عصر اول ما قبل ظهر، این جنگ اینجوری با شدت شروع شد تا فرداش همینجوری بوده و تن به تن، هم به تن میزدند و میکشتند. و حضرت امیرم همینجوری نماز خون، نه نماز جماعت ها، نماز خودش، از ظهرین و العشاءین، ولا فرق فی الخوف الموجب لقصر الکمیه تغییر و تغییر الکیفیه بین کونه من عدو. مسئله دیگه، حالا این نماز خوف آیا اختصاص دارد به جنگ در جبهه و در جنگ و اونم شروع و این شروع، این نماز باید اینجوریش کرد، کوتاهش کرد از حیث عدد و یا از حیث کیفیت، مثلا بعد از واجبات ساقط میشد، یا مطلق خوف؟ ایشون میفهمان مطلق خوف، از دوز میترسد، از درنده میترسد، بیابون مثلا فکر خیال، حالا اینم البته این آخریش محل صحبت، فکر خیال ورش داشته میگه گلو بیابون میاد مرا میخوره، پس این نماز دو رکعت مثلا میترسه، بالاخره خیالات ورش داشته، این مطلق خوف را میفهمان شما. بلی وحلو از این چیزها، مثلا در یک گله، حالا اونجا بگیم که توی گل نماز خوندن اینم جز خوف حساب میشد و دو رکعت میشد، اونجا میفهمان شبهه دارد. اما اگر خوف مستند به چیزهای خارجی باشد، از قبیل سبا، درندگان یا دشمنان یا دزدها، رهزنها، گتاتری، اینا میفهمان که فرقی نمی کند، همین نماز از حیث چیزش کوتاه میشه، از حیث کمیت. البته هر دوش محل خلافه که آیا کمیتن و کیفیتن، یا کمیتن فقط هست دون کیفیتن، یا بالعکس. اینی که ایشون میفهمان فهمان ولا فرق فی الخوف الموجب للقصر، بله لقصر الکمیت و الکیفیه بین کونه من عدوون و لسن و سبعن، از دشمن باشد یا دوز باشد یا درنده باشد، لا من وحلن. و اما اگر وحل، گل شل را میگن که آدم توش میمونه، باطلاق مثلا بهش میگن به اصطلاح، لا من وحلن و غرقن به نسبت الکمیه، مثلا میترسد که در میان گل فرو بره و حالا اون موقع نماز یادش افتاده، میگه ما که میخوایم فرو بریم نماز نخوندیم، اونجا باید چهار رکعت بخونه با همون ایما و اینا، از حیث رکوع و سجودش ایما و از حیث عدد رکعاتش میفهمان که به نسبت الکمیه نقص نمیشه. و اما الکیفیه میفهمان که فجائزتون حیث لا یمکن غیرها، اما از حیث کیفیت جایز است که انسان تغییر بدهد اون جایی که ممکن نیست به غیر اون کیفیت، بله مطلقا. و جوز فی الذکرا، در مصنف شهید اول در کتاب ذکرا تجویز کرده است، عرض کنم که هر دو را، بله و جوز فی الذکرا لهما، بله لهما لهما، بله و جوز فی الذکرا لهما قصر الکمیه، تجویز کرده برای این، یعنی این لهما یعنی از خائف از عدو و مثلا سبو اینجوری، یا وحل و اون یکیش، بله برای هر دو گفته قصر کمیت جایزه، معخوف طلب یعنی وحل و قرق به اصطلاح، اگر از گل از مثلا شو گل شل میترسه که قرق بشه، یا از آب میترسه قرق بشه، شهید در ذکر فرموده است که اگر خوف طلب دارد بدون قصر جایزه. و جب وزف ذکر الله ما قصر کمیه معخوف طلب بدونه، و رجاء سلامت بهی و امیدواری سلامت به سبب او، و زیق الوقت و این که وقت تنگ باشد، و هو مقتضا جواز ترک، و این مقتضای جواز ترک است، لو توقف علیه، اگر توقف داشته باشد، عرض کنم که این طرف نشدن بر اون ترک، یعنی اگر حفظ نفسش توقف بر ترک دارد، می فهمان اینجوریه، لو توقف علیه یعنی علی ترک. اما سقوط القضا بذالک فلا، بگیم خب اداش ساقطه، قضاش هم ساقطه، میفهمان نه، سقوط القضا به سبب این خوف تلف و وحل و غرق و فلان، میفهمان اگه بعد نجات پیدا کرد قضاش لازمه، چرا حال عدم دلیل. خب این هم تماشون الفصل العاشر فی السفر، روشن‌تره. الفصل العاشر فی صلات فی صلات المسافر، فصل دهم که خاتمه این کتاب صلات است، صلات مسافر است. مسافر خب از باب مفاعله است، ولیکن گفته شده است در صرف، در صرف میر مخصوصا داره که در اون ده بابی که ذکر میکند باب مفاعله گاهی یه جانبه میاد. ما مثال میزن به آغبت اللصه، سافرتو، از این قبیل مثال ها که مثلا مزاربه، مزارعه، مساقات، اینا همه یه جانبه است به اصطلاح. مسافرت باب مفاعله است اما یه جانبه است، و اصل مسافرت از سفر مشتقه. سفر به معنای بروز است، یه چیزی که آشکار بشد. مثلا و صبح ازا اسفر، خداوند عالم در قرآن مجید که قسم میخورد، قسم به صبح ازا اسفر، یعنی هر یا بروز پیدا کرد و آشکار شد، تاریکی از سفیدی، سیاهی، مثلا اون روشنایی از تاریکی امتیاز پیدا کرد، معلوم میشه که بارزه. اون وقت میگن صبح، اون وقت و صبح ازا اسفر. و در اون چیز شهید ثانی علیه الرحمه در کتاب القضا نوشته است که اگه یک زنی را بردن پیش قاضی میخواد گواهی بدهد، یجوز لها ان و یجوز للمرأه ان تصفر وجهها، یعنی اون مثلا پوشیه یا نقاب یا هرچی هست جایز برای زن، برای زن در پیش قاضی که میخواد گواهی بدهد اون روه صورت شوار دارد که قاضی ببیند، که بشناسد که بعدها دوباره مثلا چیز میشد، بگن این زن بود شهادت داد. و به این عبارت علما توسط میکنن که معلوم میشه که صورت باز بودن جایز نیست. این موقع ضرورت است که میگن یجوز للمرأه ان تصفر وجهها. در باب احرام هم دارد که المرأه تو تصفر وجهها در حال احرام، در کتاب حج احرام زن در صورتش، یعنی گرده صورتش باید که باز باشد. اونجا هم تعبیر به اسفار شده. اینا رو عرض میکنم برای اینکه معلوم شد سفر. وقت مسافر را که مسافر میگوین برای اینکه از وطن که آدم از دهش، از وطنش که میره بیرون بارز میشد، یعنی جدای از وطنش میشد، و که انهو برزه من وطنهی، و دیگرون که تماشا میکنن میبینن این از وطن جدا شده، مثلا به حسب طبع اولیش بارزه، پیداست. حالا آدم تو ماشین باشه، پیدا نیتونه تیاره باشه، اونا دیگه منافاتی با این حرف نزده. اصل سفر برای این جهته. لفظ سفر در قرآن مجید نیامده است. ضرب فی الارض دارد اینجا، اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناحون. اما در روایات اهل بیت و در روایات نبویه و علویه و اینها روایات زیاد در لفظ مسافر و سفر زیاد شده. بنابراین صلات المسافر یعنی نماز اون کسی که از وطنش جدا میشد و داره میره بیرون، از وطن آمده بیرون. بفرض به این معنایی که عرض میکنم، همین اندازه دارم یک کیلومتر دو کیلومتر برد دیگه این سفره، یعنی که از وطنش جدا شده. ولیکن اون سفر لغویه، و اما سفر عرفی نیست و سفر شرعی هم نیست. سفر عرفی مثلا مقداری مثلا انجام برد جمکران سفرسخی کم ولش ها فرسخ نباشد، بازم عرفن میگن که فلانی مسافرت کرده. و اما سفر شرعی که شارع مقدس در این لفظ دخل تصرف کرده، یعنی به طبع اولی خودش مردم رو وا نگذاشته است که هر وقت مسافرت کردید نمازتون کوتاه باشه. اون وقت اونا نمیدونن مسافرت کردن چقدر بریم، هر کس وقت پیش خودش حساب میکنه. ولذا تهدیدات شرعیه باید از قبل شرع مقرر بشد. مثلا یک کر آب چقدره، سفر حدش چقدره، مثلا چشی چقدره، اینا همه را شرع تعیین میکنه که دم و مرافع اختلاف مردم پیدا نکنن که این نماز رو کوتاه میکنه میگه من مسافرم، اون یکی میگه نه خیر من مسافر نیست. اینا باید که از شرع بپرسن. ولذا شارع مقدس یه حدی مقرر کرده برای این، به اون حد که رسید حالا مردم بگن مسافر یا نگن، شارع اسمش رو گذاشته مسافر، که انهو مسافر حقیقت شرعیه داره به اصطلاح. یعنی همینطوری که صلات و صوم و زکات اینا میگن حقایق شرعیه دارد، یعنی شارع در مضامین اینها دخالت کرده، معنا شایه معنای خاصی اراده فرموده است. لفظ مسافر هم اینجوریه. لذا سفر میفهمان شرایطی دارد. یک شرطش این است که قصد سفر داشته باشد، قصد داشته باشد. اگر بدون قصد باشد این سفر حساب نمیشه. از اولی که از اینجا را میفتد قصدش این باشد که این حدی را که شهر مقرر کرده برود. و اما شرط دومش هست که مسافت را طی کند. مسافت را اون وقت ایشون میفهمند که بله 24 میل است. 24 میل، 8 فرسخ 24 میل، که هر فرسخی 3 میل است، هر میلی 2000 ذراع است و هر ذراعی 24 انگشت منظمن و هر انگشتی 7 جو متلاصق طرف عرضش نه طرف طولش و هر جوی 7 مو از موهای برزون یا بو متوسط نه زب نه نر نه رقیق نه زخیم. اون وقت که انه اون میشد که بگیم شارع مقدس حد مسافت نه چند موه، چند مو میشه، 4 فرسخ چند مو میشه، چند جو میشد، چند انگوش میشه، چند ذرا میشد و چند میل میشد و چند فرسخ، منتهی میشد به 8 فرسخ. 8 فرسخ، هر فرسخی 3 میل است، هر میلی 4000 ذراع است یعنی 2000 متر و هر ذراعی 24 انگشت است و هر انگشتی پهنای انگشت 7 جو متلاصق میفهمان که بغل هم طرف عرضش و هر جوی هم 7 تا مو از شعر برزون به اصطلاح یابو. این وقت مجموعش میشد عرض کنم که حد مسافت شرعیه. شبهی که اینجا هست این است که من خودم حساب کردم، آقایانم به حساب کنم، این دستتون رو بکشید بالا از این مرفق تا اینجا حساب کنید، از ذرا 24 انگشت نمیشد. حالا از من بخلاف خلقت متعارفه، حالا هر کس میگن به ذرا خودش، مثلا این یک چهارتا، اینم یک چهارتا، اینجوری کنه تا 6 چهارتا، تا به مرفق برسد 6 چهارتا باید بشد و اینجوری که اینا حساب میکنن از مرفق یک قدی بالاتر میره. و اون وقت کلمه مرفق را به طوری که در مجمع البحرین اگر چشمون ببینه معنا کرده این است که نوشتیم که نوشتیم فی مجمع البحرین و الذراع من المرفق الى اطراف الاصابع و الذراع سبت و قبضات و القبضت و اربع و اصابع. هر ذراعی 6 قبضه است، یعنی اینجوری اینجوری 4 تا 4 تا منظم و هر قبضه ای 4 انگشته، 6 4 تا میشه 24 تا. در مرفق هم میگه والمرفق به فتح المیم و کسر الفا و بالعکس، یعنی هم مرفق میشه گفت هم مرفق میشه گفت. این مرتفقت مرتفقت بهی و انتفعت و منه مرفق الانسان و هو موصل الذراع فل ازود. اصل مرفق ارز کنم رفق به معنای مدارا کردنه، اقصلو وجوه کن و ایده کن الى المرافق که جمع مرفق یا مرفق است به معنای مدارا کردنه. اعتبار این که اون استخون بالا که ازود بهش میگن با استخون پایینی که ذراع بهش میگن با هم که پیوند میشن وسطش نرمه، یعنی وسطش خالیه و اگه یه استخون درازی خدا اینجوری قرار داده بود که نمیشه آدم اینجوری کند اینا، اون وقت این وسطه خالیه، اون جای خالی رو میگه مرفق، یعنی محل رفق و محل مدارا و نرمی با دوستان مروت با دشمنان مدارا. میگن رفق به معنای مدارا کردنه، یعنی بین استخون عضد و استخون مرفق وسط خالی رو میگن مرفق. بفرض بعضی از علما میگن عوضش این است که این طرف ها که از دست میشوده یه ذره استخون عضد من باب المقدمه، یا بعضی از خودشون گفتن لغتا معناش اینه جز استخون عضد هم زیمه کنن. اون وقت شما اگر از اینجا حساب بکنید از این گودی طرف چیز، من که حساب کردن 20 تا انگوش بیشتر نی 4 تا انگوش کسی داره و اگر نه از این ور حساب کنید از این ور یک قدی بیشتر میشه، لیکن بالای خود استخون نه، از این استخونه یک قدی بپیچید این جای نرم که میرسد که دوتا استخونها وسط فاصله میشه، اون تقریبا حالا از خودم 23 انگشت 24 انگشت میشد. اگر اینجوری باشد که یه خورده بالای مرفق باشد، اینی که اخیرا در رساله های قدیم میگفتن که علمای قدیم یعنی میفهمودن که این 6 میله است و چی 3 میل است، هر میلی 2000 ذراع است، 4000 ذراع است، هر ذراعی نیم متر، نیم متر. اون وقت 4000 ذراع میشه 2000 متر، یعنی 2 کیلومتر. اون وقت 6 4 تا 24 تا، اون وقت این 8 فرسخ که است، 8 میل که است، 8 هر میلی اگه 2 کیلومتر باشد، هر فرسخی 3 میل باشد، 8 6 تا 48 کیلومتر میشه، 48 کیلومتر 8 فرسخ میشه. الان که میگن که 5 کیلومتر، 5 کیلومتر نیم، عرض کنم که مثلا 11 کیلومتر حساب میکنن هر میلی را، این نمیدونم از کجا حساب کردند و میگن 5 کیلومتر نیم، عرض کنم که چیز است، این 22 کیلومتر نیم حساب میکنن دا. هر کیلومتری را مثلا 1000 متر کمتر حساب میکنن. 22 کیلومتر نیم در بعضی رساله ها نوشته شده است که یه فرسخه. سابقا میگفتن 24 کیلومتر، یعنی 4 فرسخه، 4 6 تا 24 تا، 8 فرسخ باشد میشد 48 کیلومتر. 48 کیلومتر انسان 4 فرسخ برود یعنی 24 کیلومتر باید بره، ولیکن در بعضی رساله ها و بعضی گفته ها گفته میشد 22 کیلومتر نیم یا 22 کیلومتر نیم هم نداره. اون وقت اگر 22 کیلومتر باید حساب کنیم، این یه مطلب تعبدی که نیم که میگیم که روایت داریم یا آیه داریم، این همون حسابه. آهای که حساب کنه ببیند که اینی که علما تهدید کردن و گفتن که هر فرسخی 2 میل چیز 3 میل است و هر میلی 4000 ذراع، هر ذراعی 24 انگشت ها، حالا انگشت به اون طرف ها جو و مو اینا رو تا ندیم، از اون 24 انگشت حساب بکنم ببینید چقدر میشه. ما اگه اینجوری شد به نظر میرسد که همون 24 کیلومتر درست باشد، نه 22 کیلومتر که چه چیز باشد، هر فرسخی 5 کیلومتر نیم، 5 کیلومتر حساب کنم 5 تا 20 تا 4 نیم تا هم 2 تا، و هم میگم 22 کیلومتر 4 فرسخ میشه، 4 فرسخ برود و 4 فرسخ برگردد میشد مثلا 44 کیلومتر، نه 48 کیلومتر باید باشد. لکن حالا باز حساب باید کرد که اونایی که حساب کردن روی چه میزانه، اگه روی میزان این بسیار انگوش باشد جور نی، اگه میزان دیگری از روی این ماشین های کیلومتری مثلا حساب میکنن، ماشین های کیلومتری غیر از این چیزیست که شرعن ذرا مثلا تعیین شده، وقت اینو باید که بررسی بشه، چون مسئله شرعیست و اون وقت یا نماز قصره یا نماز اتمامه. اون وقت در این گونه از مواردی که اینجوریه، آدم موقعی نماز بخونه که خاطر جمع مسافره حاصلش، یعنی اگه یک کسی 4 فرسخ میره 4 فرسخ خاطر جمعی باشه، اگر چنسه که اون شک داره که تو اونجا 4 فرسخ اینجوریست یا اونجوریه، این از کنم یا در وطنش نماز بخونه یا از کنم که میرد اون وطن خاطر جمع که مسافر میشد نماز بخونه، اینجوری که جای شبهه باقی نمونه. این حالا اجمالش میفهمان که الفصل العاشر فی صلات المسافر التی، اون صلاتی که یجب و قصرها کمیتن، کیفیتش نه کمیتش، و شرطها قصد المسافه، شرط میفهمان صلات مسافر یکیش قصد مسافته. مسافت کدومه؟ و هیه سمانیت و فراسف، که اینا منحلش کنید دو شرط میشه، یکی قصد، یکی هم اون مقصودش حد مسافت باشه. و هیه سمانیت و فراسخ، کل فرسخن، هر فرسخی 3 میله، کل میلن 4000 ذراع، هر میلی 4000 ذراع است. فتکون المسافتو مسافت 96000 ذراع، مسافت میشد 96000 ذراع، یعنی از بیرون شهر 96000 ذراع آدم بره، 96000 نیم متر، 90 را نصفش کنی میشد 45، 6 هم نصفش کنی میشد 3، 45 و 3 48 میشد 48 عرض کنم 1000 متر، 48000 متر یعنی 48 کیلو، 48 کیلو نصفش میشه 24 کیلو. اما حالا که نوشتن 22 کیلو، اینا باید حساب کرد که از کجا شروع شده این مسئله. میفهمان که 96000 ذرا، این 96000 ذرا از کجا در میاد؟ حاصلتن، در حالتی که این 96 ذرا حاصل میشود منظر به سلاسه فی سمانیه، هشت فرسخ، هر فرسخی سمیل، هشت ضرب در سه یا سه ضرب در هشت میشه 24. ثم المرتفع یعنی حاصل ضرب به اصطلاح، اون عربیش مثل مرتفع یعنی اونی که بالا رفته است از ضرب عهد العددین در عدد دیگر، یعنی بالا حاصل ضربش ضرب در 4 تا میشه، یعنی 24 را ضرب در 4000 متر میکنیم. و کل خب این راجع به ذراعش که 96000 ذراع میشه. بله حاصلتن منظر به سلاسه فی سمانیه 8 تا 24 تا. ثم المرتفع فی 4 ما 24 را ضرب در چیز میکنم میشه 96 دیگه، 4 24 تا، 4 20 80 تا، 4 4 تا 16 تا میشه 96000 ذراع. خب و کل ذراعین هر ذراعی 24 اصبعا 24 انگشت است. چون وقت اگر 96 را 96000 را ضرب در 24 انگشت بکنی معلوم میشه چند انگشت میشه، ضرب دیگه آسونه خیلی چیزی نیست، 96000 را ضرب در 24 بکنی کل اصبعین، و اگر میخواید ببینید چند تا جو میشه که از بیرون شهر جو بچینیم تا هشت فرسخ چند تا جو میگیره، میفهمان کل اصبعین سبع و شعیراتن 7 تا شعیر میشه، متلاصقات 7 تا جویی که به هم بچسبد به سطح الاکبر، سطح اکبر یعنی طرف عرضش نه طرف طولش بچینن بیشتر میشه اونجوری، 7 تا جو رو بغل هم طرف سطح اکبرش میچینن. اون وقت اون حاصل ضربه اونجوری را ضرب بدارین 7 بکنین هم باز معلوم میشه چند تا جو باید چید تا 8 فرسخ. و گیل از 6 تن بعضی ها گفتن نه 6 جو نه 7 جو. عرض کل شعیرتن حالا یا 7 جو یا 6 جو، عرض کنم که اونایی که لابد میگن 22 کیلومتر از 6 جو گرفتن، این حالا یه توجیه بگیم از 6 جو حساب کردن. ما یه دونه جو در هر انگشتی فرق بکنه در هر ذراعی 24 جو فرق میکنه، 96000 ذراع 96000 24 جو فرق میکنه، مثلا بگیم 2 کیلومتر از اونجا در میاد بیرون کم میشه اینطوری. و قیل 6 تن عرض کل شعیرتن پهنای هر موی 7 شعراتن، بله 7 تا جو. اون شعیرات جمع شعیره، این شعرات جمع شعره، مثلا اینجا 7 شعرات من شعر البرزون یعنی یابو، اون شعری که میگه که ان برزون ابا اسامی زیدن همارون دک بلجامی که بین مضاف و مضاف اله ابا اسام فاصله شده، شاهد اینه، این برزون به معنای یابو به اصطلاح 7 جو از موهای یابو. خب میفهمان که و یجمعها، بله و یجمعها مسیر یوم معتدل الوقت، این به حسب مکان بود و اما به حسب زمان تهدیداتی که از قبل شهر مقرر می شد اشخاصشون مختلفن و لذا به حسب اختلاف اشخاص، مثلا کر را یا میگن 42 وجب و 7 سم یا اینکه 128 من تبریز، یا مثلا هم از حیث مسافت هم از حیث وزن تعیین شده هم از حیث وجب، یه دسته وجب همراهشون است یه دسته سنگ ترازو، اگه سنگ ترازو از 128 من، اگه وجب از 3 وجب نیمه در 3 وجب نیمه در 3 وجب نیم، این هم اینجوریه، اگر چنانچه میخواد به حسب مکان باشد اینجوریست، به حسب زمان میفهمان یک روز آدم را بره نه یک روز با هواپیمای 4 موتوره اونجوری که تا ته عالم میره، اونجوری نه، یک روز با ماشین هم نه، یک روز با اسب تندرو و شتر تندرو نه، یک روز معمولی که پیاده آدم را میره دا. آدم صبح از را بره از بیرون شهر قم حرکت بکنه تا غروب را بره 8 فرسخ را میره، 4 فرسخ را میره خسته میشه، خسته هیچ دارم 4 فرسخ دیگه، این میشه 8 فرسخ. اون وقت این 48 میل با از حیث زمانش میشد مسیرت یوم معتدل، میفهمان که و یجمعها مسیر یوم معتدل الوقت، و از حیث وقتش نه سرد باشد نه گرم، مثلا مکانش نه پست باشد زیاد، سر بالایی زیاد داشته باشد، نه سر زیری زیاد داشته باشد، و از حیث سیرش نه تند رو باشد نه کند رو، از کنم و از این جهت همه معتدل باشد، معتدل الوقت و المکان و سیر. برای چی؟ لأسکال الابل. لأسکال الابل که نزده که شطورهای باردار، شطور پیاده بره تون تون تن بیره، اما شطور بار بکنی یه حد معینی داره. شطورهایی که بارشون میکردند و شطورداری میکردند، ارز کنم یه روزه هشت فرسخ میرفتن. و مبدع و تقدیر، و اما یه هشت فرسخ از کجا حساب کنن؟ از خونه خودشون که میاد بیرون، یا از اون محل کوچهشون، یا از اون محلشون، یا از اون شهرشون. میفهمان که در شهرهای معتدل آخریه، یعنی از اون شهرش، و در شهرهای کبیر از اون منزلشون یا محلشون. میفهمان و مبدع و تقدیر من آخر خطت البنا یا خطت البنا المعتدل، بلد المعتدل، درسته. میفهمان که مبدع تقدیر از آخر خطه بلد معتدل و آخر محلتی فل متسع، یعنی اونی که وسیع از عرفند و شهر وسیع عرفی. و فضل این در بلد متسع خیلی حرفهایی هست که بلد متسع چه شهری نامی گن. در عروت روزکا مثال زده هست به قسطنطنیه، حالا قسطنطنیه هم نوشتن، قسطنطنیه مرکز اسلامبول کجا، اونجا میگن هشت فرسخ. یکی از رفقای همدانی یه مدتی اونجا بود، میگفت که هشت فرسخ. لندن مثلا میگن هشت فرسخ. از اول لندن کسی خواسته باشد بعد آخرش کار داره، مسافرت هست که صدق سفر میکنه. اون وقت اینجوری متسع باشد، اینجور بلد متسع الان ما نداریم. در تهرانش هم بلد متسع به این معنانی، خب این در این بلاد اسلامیه دو تا شهر، یکی بغداد یکی تهران، که اینا خیلی سعه پیدا کرده است. اینا بغداد قدیم و بغداد جدید، تو اینجا میگن تهران نو تهران فران، اون هم اینجوره که اون ما اگر چانسی فرض کردیم که این چه بلد متعدل، مرحوم آیت الله حکیم رضوان الله علیه نوشته است برای این که مراد از بلد معتدل باید جوری باشد که انسان از این محله که میاد محله دیگه بهش میگن سافره، عرفاً بگن سافره الی کذا، و اگر صدق سفر نمی کنه مثلا این بلد متعدل حساب نمیشه. مثلا تهران را حساب بکنید، از شمرانات کسی حرکت کنه بیا ری حضرت عبدالعظیم، اون سافر حساب میکنه، از شمران به حضرت، اما از خود تهران برش عبدالعظیم اون رو نمیگن که سافره. بله شمرانات هم اتفاقا جز تهران نی، یه چیز مستقل و فقط ساختمون متصل به اون شده. خود شهر تهران میخوام بریم جز بلاد متصل است، یا با اون اضافاتش که از تهران عرفا حساب نمیکنن در جای مستقل دیگره، آیا این آخر یه تشخیصشه کار مشکلیه که آیا چجوریه؟ از امام هم که چند سال پیش نام کردن تهران قدیم و تهران اصلی و تهران فرعی، اونا اونم همون غرض اینه، یعنی اونا اضافاتی که بعد اضافه شده آیا اونا هم تهرانه یا این متصل شده ساختمون بود، این دیگه اون وقت تشخیصش با خود انسانه. و البته در این گونه جایی که مورد شکه انسان احتیاط بکنه، یعنی از اون محله‌ای که میاد بیرون تا اون جایی که سر حد مسافت میرسد چهار فرسخ باشد، ولیکن از بیرون تهران چهار فرسخ نباشد، احتیاطاً جمع کن. چنانچه وارد تهران که میشود میگن قصد اقامه در بلاد متسعه باید تعیین محله بشد. میخوام برم تهران در روزی بونن. کجای تهران؟ باید محلش تعیین بکنه. اون اگه تعیین نکرد اینم باز جای احتیاط میشه، مگه اون جایی که خاطر جمع باشه از تهران پامشه میاد گم. خب اون از تهران که میاد بیان را کل حالا قصد مسافت از هر کجا حساب کنی، چه بیرون تهران باشه چه مثلا اون سالی که میخواستن اعلان کردن که نماز جمعه را در بهشت زهرا میخونن، بر بهشت زهرا میخونن اینا، اون وقت روز دیگرش رادیو گفت که آقای هاشمی گفته است که من اگه بیام اونجا مسافر میشم، از منزلمون تا اونجا مسافرت و اون وقت نماز جمعه نمیشه خون. برای مسافر اخوان امام نمیتونه نماز جمعه بخونه، معموم اب ندارد، اما امامن کسی هر هفته از قم بره در یه شهری اقامه جمعه بکنه با اینکه مسافره و شهرش نیست و وطنش نیست، این نمیشه. بعد اون وقت از اونجا تا بهشت زهرا گاهی چهار فرسخه. اگه اینجوری شد اون وقت این صدق مسافرت میکنه. علی کل حال این تشخیص است دیگه، به نظر فقیه نیست که آدم از مجتهد و از مرجع تقلید بپرسه که آقا تهران شهر بزرگه یا کوچیکه. یه چرس کنم اگر چانچه بزرگه اینجوریه وظیفه، اگر کوچیک اونجوریه. این دیگه تعیین موضوع میگن شأن فقیه نی، مردم خودشون باید تشخیص بدن. اینا چون مورد احتیاج منده اینجوری طول میدم. و آخر محلتی فی المتسع عرفن او نصفها، یا کسی که نصف هش فرسخ را برد، لمرید رجوع لیومه، اون کسی که اراده رجوع لیومه دارد. اینم یکی از مسائلیه که خیلی محل خلافه. کسی که هش فرسخ نمیخواد بره، میخواد چهار فرسخ یا مثلا یه ذره بیشتر، کمتر از هش فرسخ برد و برگردد، آیا این مسافره یا نه؟ یک قول این است که مطلقا مسافره، یک قول این است که مطلقا مسافر نیست، یک قول تفصیل دادن بین این که همون روز برگردد مسافره، و اگه میخواد اونجا برد یکی دو روز بموند و برگردد مسافر نیست. قول دیگه تفصیل دادن بین روزه و نماز، نسبت به روزش مسافر نیست، نسبت به نمازش مسافره. قول دیگه عکسشه، یعنی نسبت به نمازش مسافر نیست، نسبت به روزش مسافره. و این شطار یک قول دیگه است که همه این اقوالی که عرض کردم از فرمایشات سید ثانی به نحو اشاره استفاده میشد. و اونی که مصنف گفته میفهمان او مریدها او نصف حال مرید رجوع لیومه، یعنی نه مطلقا مسافر نه مطلقا مسافر نی، همون روز اگه برگردد مسافر میشد و همون روز بر نگردد مسافر نمیشد. اون قول اولی متن اورسکا دارد، یعنی کسی که چهار فرسخ میرود هشت روز دیگه میخواد برگرده بازم مسافره، لازم نیست که همون روز برگرده. سه چهار فرسخی، پنج فرسخی، شش فرسخی، پنج شش روز کار دارد، این مسافره. و مرحوم آیت الله آزمای بروجردی رضوان الله علیه اوائلش احتیاط وجوبی میکردن و آخرهاش میگفتن نمازش از تمامه. اون قولی که میگه اصل مسافر نیست مگر اون روز برگرده، اگر اون روز برگردد مسافره و اگر اون روز بر نگردد نمازش تمامه. وفاقا میگفت للمحقق والقدما و فلان، اینها اصلا که چیزه. ولذا مسئله شدیداً محل خلافه که اگر کسی چهار فرسخ میرود و همون روز نمیخواد برگردد آیا نمازش چجوریه. مصنف میفهمان اگر همون روز میخواد برگردد مسافره و الا فلا، چه در روزه باشد چه در نماز. بله میفهمان او نصف حال مرید رجوع لیومه، یا نصف هش فرسخ برای کسی که اراده دارد رجوع لیومه را، او لیلته، یا اون روز نه شبش میخواد بیاد، اول ملفق من هما، یا اینکه نصف شب میرد و فردا زورش نشده برمیگرده، ملفق از شب و روز، شب میره روز برمیگرده یا روز میره شب برمیگرده. ما اتصال سیر عرفن، در صورتی که سیرش هم عرفن متصل باشد، دون از ذهاب فی اول احدهما والعود فی آخر الاخر، اما اگر چانس اول روز برود و آخر شب برگرده، این عرفن نمیگن مسافر، یعنی مسافر ممتدی ها، یعنی چهار فرسخ برد و برگرده. مثلا این پیک ها قاصد ها، یک کسی یه پیغامی دارد، یک کسی نامه ای میخواد ببرد، اونجا میداد و برمیگرده، حالا فقط یه دونه چای میخواد راه میفته، اینم باز عرفن صدق سفر میکنه. اما اگه اونجا میره خستگی در میکنه تا آخر شب، آخر شب را میفتد، این میفهمان که عرفن صدق سفر نمیکند، علاوه بر سفر شرعی باید سفر عرفی هم صدق بکنه. میفهمان ما اتصال سیر عرفن دون از ذهاب فی اول احدهما، رفتن در اول روز و عود در آخر شب، یا رفتن در اول شب و عود در آخر روز، اینا که باید نمیکند. و نحوی فیلم مشهور، این فیلم مشهور قید برای اون فرمایش مصنفه، او نصف حال مرید رجوع فیلم مشهور. و فیل اخبار، و فیل اخبار صحیحه الاکتفا بی مطلقا، در اخبار صحیحه است اکتفا به چهار فرسخ میشه کرد مطلقا، یعنی اون روز برگردد یا بر نگردد. و علیه جماعتون، و بر همین قولن که مطلقا مسافره که از جمله شما متن عورت الوسقاست، جماعتی مخیرین فی القصر و الاتمام، در حالتی که مخیر میدونن در قصر و اتمام، یا مخیرینه، یعنی این جماعت مخیر دانستن هستن، یعنی ما را مخیر میکنن بین القصر و الاتمام. و آخرون فی الصلات خاصه، طایفه دیگه تفصیل دادن گفتن در نماز مسافره و اما صومش نه. و حملها الاکثر، این روایاتی که میگه مسافره، اکثر علما گفتن این مراد نیست که همون روز برگردد، روایت اطلاق دارد، اما حملش کردن علی مرید رجوع الیومه، گفتن اون کسی که اراده رجوع الیومه دارد اون مسافر می شد. فیتحتم القصر، یعنی بنابراین قصر برش متحتم می شد. او یتخیر، این فیتحتم القصر علی قولنا او یتخیرش علی قول آخره، نه شهید ثانی تردید داشته باشد، تنویع است. او گاه وقتا برای تنویع الکلمت اسمون او فعلون او حرف، این نه اینکه اون نویسنده شک دارد که آیا خدا یا کلمه اسم فعل حرف، خب احتیاطا هر سرا میگیم اینجوری نی، میخواد بگه کلمه بر سه قسمه، یکی فعله یکی اسمه، اینو میگن او برای تنویع. یا گاه وقتا او برای تخییر جالس الحسن او ابن سیرین مثال میزن، یا با این بنشین با یا با او بنشین، این او برای اینجا که مصنف اینجا فهمود است که فیت حتم القصد او یتخیر به عنوان تنویع در اقوال، یعنی یک قول اونجوری میگه یک قول اینجوری میگه. بله، فیت حتم القصد او یتخیر و علیه المصنف فی الذکرا، مصنف هم در کتاب ذکرا همین را فهمود است که مرید رجوع الیومه باشد، اون وقت بعد یا قصد یا تخیره. و فی الاخبار مایت فی هذا الجمع به معنیه، چه حمل بکنیم روایات را برای اینکه اراده رجوع دارد لیومه، چه حمل بکنیم برای خصوص نماز، میفهمان که روایت برخلاف این داره، یعنی در روایات برخلاف اینه. سلطان العلماء در حاشیه نوشته است این روایتی است که میفهمان که هر کسی که از مکه به عرفات میرود، اهل مکه اذا خرجوا الى عرفات قصروا، میگن وقتی که میرن به عرفات نمازشون باید قصر بکنن. مکه معظمه تا عرفات 4 فرسخه و حتما اونجا که 4 فرسخه قصد برگشتن هست، ولیکن خاص جمع قصد برگشتن اون روز نی، به جهتی که اونهایی که از مکه معظمه به طرف عرفات یوم الترویه حرکت میکنن، 8 ذی الحجه حرکت میکنن، اینا 2-3 روز اونجا کار دارن، لااقل روز 11 برمیگردن یا عصر 10 برمیگردن، هم اون روز نمیشه اصلا شرعا جایز برگردن، باید برن عمل وقوف به عرفات و وقوف به مشعر و وقوف به منا اینا درش بکنن. اون وقت روی این زمینه عرض کنم که این روایتی که میگه اهل مکه اذا خرجوا الى عرفات قصروا، هر دو این جمع ها را مخالف با هر دو جمع، به جهتی که همون روز بند نمیگردن و از آنکه امام فرموده قصروا و 4 فرسخ هم بیشتر نیست، معذاله که فهموده از قصد رو. پس این در اخبار مایت فعل جمع به کلامانیه میشه، میفهمان و فعل اخباره، یعنی در میان روایات ما چیزی هست که دفع میکند این جمع را به معنیه، یعنی همون معنایی که بگیم که مرید رجوع الیومه، همون معنایی که راجع به نماز باشد، هر دوش درست نیم. و خرج به قصد المقدر از سفر الی المسافه به غیره، خارج شد به قصد مقدر، یعنی اونی که مقدر شرعی قصد داشته باشد، سفر به سوی مسافت بدون قصد، مثلا طلبکار است میاد 2 فرسخی بدهکارش رو پیدا کنه، های 2 فرسخ میره بندش فرار کرده یه جنسی میخواد، هم تو خود خود میره تا مشهد، این اگر قصد 8 فرسخ نکند در مسیر رفتنش همش نماز قصره تمامه، یعنی حکم تمام. برگشتن اگه 8 فرسخ شد تا وطنش اون وقت تمام قصر میفهمان که بدون به غیر قصر خارج می که طالب حاجتن یرجع و متاوجده ها، مثل کسی که طالب حاجت است رجوع میکند هر وقت بیابد اون حاجت را، الا ان یعلم عادتن، مگر یقین بکند عادتن توقفه او علی المسافه، بداند که اون حاجتش برآورده نمیشد مگر اینکه 8 فرسخ برد. و فی الحاق الظن القویه بهی وجهون، در این که آیا مظنه قوی دارد که حاجتش بدون این برداشته نمی شود، ملحقش کنیم به علم، وجهون قویون و تابع متقلبن، این عطف بر اون تکه طالب حاجته نه، یا کسی که پیرو متقلب، در عرف مردم متقلب و قباز میگن، الله که معنای شرعیش متقلب فرون کرده متقلبه، یعنی او قباز، این نه، متقلب از غلبه مشتقه، یعنی ظالم ستمکار، یعنی غلبه قدرتی دارد، به وسیله قدرتش غالب بر مظلومینه، اینا میگن متقلب. میفهمان کسی اگه پیرو متقلب باشد که میگه خدایا هر وقت راه پیدا کنم همون ساعت ازش جدا میشم، هر چی که زور بالا سرم هست همراهش میروم، هر وقتی که چیزو حالا این نمیدونه دو فرسخی زورش کم میشه، سه فرسخی این قصه مسافت که نداره، تابع متقلبه یعنی تابع اون کسیست که ظالمه، به زور دارد اینا میبردش و این هر وقت مخ پیدا کنه ولی اینکه اون طرفا نگاه کنه این پاشنش رو برکش را بیفته باید همون قصد برگشتن داره. اگه اینجوری شد نمازش میشامان که تمامه، بزنی قصد مسافت نداره. کتاب متقلب بله و تابع متقلب یفارق و متاقدر، مفارقت میکنه از اون متقلب هر زمانی که قدرت پیدا کند، ما امکانی با امکان اون برگشتن یعنی عود عادتا ولا آدم خیلی چیزا را میل دارد اما به حسب عادت قدرت ندارد، اینجوری نه. یا مثلا زنی با شوهرش اختلاف داره، این زن شوهر زن میگه هر کجا تو راه مرا طلاق داد من برمیگردم، حالا معلوم نیست یه فرسخیه دو فرسخیه، اینم در صورت یک قرائن خارجیه باشد، اینا ورداشته میگه ببرم در کوه علی آباد طلاقت بدم، حالا معلوم نیست علی آباد اون طلاق دهنده هست یا نه، اگه نشود حسن آباد یا یعنی شو حسین آباد همینطوری میره تا آخرش فرسخ. این وقت اگه اینجوری باشه این زن نمازش قصر نیست تمامه، چرا؟ ببین قصر هشت فرسخ که نداره، قصر چه فرسخ هم که همون بود برگردن نداره ولی دا نمازش تمامه. به امکانی عادتا و میفهمان که و مثل او از زوجه همون زوجه که ولعبد بنده زر خرید یجوزان طلاق اول که تجویز بکنن طلاق و عفت را معظهور امارته ما، در صورتی که نشونی طلاق و نشونی آزادی در اینها باشه. بله ولو علقت تابه بقا از صحبه ولو زنه ولو زنت تابه و بقا از صحبه قصر مع قصر المسافه، اگر مزنه پیدا کنه تابه بقا مصاحبت و رفاقت را نماز قصره، بزنید مزنه داره که این هش فرسخ میره اینم باید بره، قصر مع قصر المسافه ولو تبعن و حیثو یبلغ المسافه و هر کجایی که به حد مسافت رسید یقصر فی الرجوع مطلقا، در همه این مصادیقی که شمردن موقع برگشتن حد مسافت شد چه زوجت چه عبد چه تابع چه هر کی باشد قصر بکنن. ولا یضم الیه ارز کنم که ما بقیه من از ذهاب بعد القصر متصلا بهی مما یقصر عن المسافه، میفهمان که زمیمه نمی شود به سوی اون برگشتن اون چی که باقی مونده است از رفتن، از کنم که بعد از قصد در حالتی مثلا اگر یک کسی دو فرسخ رفته بدون برای غلبه و برای تبعیت و فلان و اون وقت بعد از دو فرسخ مثلا فرض آمد که چیز زورش یا چیز تبعیتش کم میشه و باقی دو فرسخ دیگه به اختیار میره، اون دو فرسخ ما قبلی زمیمه به اون دو فرسخ اختیار نمیشه که روی رفته میشه چهار فرسخ، از اون جایی که رفع ظلم یا رفع تبعیت شده به اون طرف ها باید هشت فرسخ چهار فرسخ انقصتن باشد، ولی اونی که به غیر قصتن رفته زمیمه کنن اونی که معل قصت می رود دو تایش میشد هشت فرسخ، میفهمان زمیمه نباید بشه. مثلا اگر چانسه تا سه فرسخ دنبال طلب کار رفت بعد بهش گفتن که اون بده کار شما در سه فرسخی است، خب این میگه سه فرسخش که آمدم سه فرسخ دیگه میدونم میشه شیش فرسخ، پس میشد برگشتن هم هست میشه دوازده فرسخ، این موقع رفتنش نمازش تمامه قصد نیست، سرا بزن این سه فرسخ داره میره اون سه فرسخی گرفته از حساب نمیشه. ولا یزم الیه زمیمه نمیشود به سوی اونی که بدون قصدن رفته اون مقداری که باقی مونده است از رفتن بعد از قصد در حالتی که متصل به اوست من ما یک سر عن المسافه، اونی که بعد از قصد می رود از اون چیزهای باشه که کمتر از حد مسافت باشه. صلی الله علی خیر خلقه محمد.